أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأعبينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر فما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعده. بعد از بیان اون عناصر اولی یعنی اصول دین و ذکر نام شش پیامبر از انبیای الهی به طور اجمال و ذکر نه پیامبر از انبیای بزرگ برخی تفصیلن برخی اجمالن، جمع‌بندی مطلب این است که برهان و تجربه نشون می‌دهد که نظام بر محور حق است و انبیا به حق دعوت می‌کنند. یاد و نام انسان در سایه اطاعت حرف پروردگار است. قصه آدم و سجده فرشته ها و استکبار ابلیس را در هر فرصت مناسبی ذکر میکنند، منتها در بخشی از آیات به اون قسمت سجده، در بخشی از آیات به اغوای شیطان و مانند اون بسنده میکنند. خداوند هیچ موجودی را خلیفه خود قرار نداد مگر انسان را، هیچ موجودی را با دو دست خود خلق نکرد مگر انسان را، هیچ موجودی را مسجود ملائکه قرار نداد مگر انسان را، هیچ موجودی با او بلا واسطه سخن نگفت مگر انسان را و مانند اون. کلمه ید هم به معنای قدرت به علاوه نعمت نیست، چون همه موجودات را خدای سبحان با قدرت و نعمت آفرید. این که فرمود خلق تو به یدی، معلوم می شود که هیچ واسطه‌ای در کار نبود، من خودم با دست خودم انسان را آفریدم. بالاخره دو وصف یا دو اسم از اسمای حسنای الهی که شاید جمال و جلال الهی باشد، اینا در تکون انسان سهمی داشتند. که با یک دستی انی خالق بشرا من طین را تأمین کرده است، با دست دیگر نفخت فیه من روحی را تأمین کرده است و یا محتملات دیگر. در جریان سجده کردن، وقتی ابلیس از سجده کردن سر باز زد، گفت به عزت کل اوبیان نهم اجمعین. اون چه که در آیه 82 به بعد همین سوره آمده است معلوم می شود یک خلاصه گیری است که بسیاری از این بخشای وسط نقل نشده، برای اینکه اصلا سخن از آدم و ذریه آدم و فرزندان آدم و نسل آدم و اینا نیست. این ضمیر جمع به چی برمیگردد؟ اینکه فرمود فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، تا کسی بگوید به اینکه معلوم بشه جهنم قبلا بوده و تکلیف قبلا بوده. بله، اینکه فرمود جهنم میبریم، این بعد از آن است که مسئله هبوط به زمین، هبوط انسان‌ها به زمین، انسان به زمین، هبوط آدم و حوا به زمین مطرح شد. شریعت آمد، امر و نهی آمد، اون وقت بهشت و جهنم مطرح است. وگرنه در این بخش از آیات سوره صاد اصلا سخن از بنی آدم نیست تا ضمیر جمع به اونها رجوع کند. فبه عزتک لاغوینهم، کی رو؟ معلوم میشه اون چه که قبل از این آیه است تا این آیه یه بخش وسیعی از مذاکراتی که ذات اقدس اله مطرح کرده است در سوره صاد ذکر نشده. در سوره بارکه بقره، چون سوره بقره، سوره اعراف، سوره مائده، سوره اسراء، سوره طه و بخش از سوره حامیم فصلت، اینا عهده‌دار تبیین قصه آدم و فرشته هستند. در جریان سوره مبارکه بقره که از آیه 30 شروع می شود تا آیه 39 تا آیه 38، بعد از اینکه جریان استکبار شیطان مطرح شد، اونگاه مسئله ورود آدم و حوا در بهشت، بعد اون امتحان الهی، بعد خروج اونها از بهشت، بازم سخن از ذریه مطرح نیست. بعد وقتی که وارد زمین شدن فرمود اهبطوا الی الارض، اونگاه فرمود ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. اونگاه در آیه 38 فرمود قل له بتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف و من کذا و کذا. پس بنابراین معلوم بشود که اون چه در سوره مبارکه صاد که فعلا محل بحث است آمده، بخش وسیعی از این داستان ها وسط ذکر نشده، چون قرآن کتاب قصه نیست که چیزی رو سردن و متصله از بالا شروع بکند. کتاب قصه نیست، کتاب تاریخ نیست، در هر جایی به گوشه از گوشه های داستان واقع شده برای یک نکته‌ای بسنده میکند و او رو نقل میکند. وگرنه اینجا ما هیچ مرجع ضمیری نداریم که لاغوینده ها به اونها برگردد. مطلب دیگر اون است که ذات اقدس اله با هیچ کس بلا واسطه سخن نمیگوید مگر با انسان. این که فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، فرمود خدای سبحان با هیچ کس حرف نمیزند مگر از یکی از این سراح، یکی بلا واسطه، یکی من وراء حجاب، یکی وسیله رسول. خب اون بلا واسطه خود پیامبر است صلی الله علیه و سلم و انبیاء دیگر. این که دنافت الله درباره خود پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است و فرشته ها تا اون مقام بار نیافتند که در کلام بلا واسطه الهی سهمی داشته باشند. البته اونجا که کلام خدا را تلقی میکنن ظاهرا بلا واسطه است، اما معنای بلا واسطه بودن این نیست که اونها در حقیقت مخاطبن، گرچه تا حدودی اون معنا را میفهمن، اما اون راز و رمزی که بین کلام از یک طرف بین متکلم و مخاطب در درون کلام نهفته است، اون را این پیک وحی متوجه نیست. لذا در قرآن مطالبی هست که آورنده اون قرآن یعنی فرشته که مسئول این کار است شاید متوجه نباشد. اون طوری که ذات اقدس اله رمزگونه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن گفت، اون طور فرشته ها متوجه نمی شوند. خب تو همین دنافت دلا اینا رو که پیامبر شنید، بلا واسطه شنید، جبرئیل گفت لو دنوت ان مرتن لهترق، اون گفتگوهای عرشی رو که دیگه فرشته نشنید و نمتوجه می شود. پس بنابراین اگر فرشته وساطتی در نقل دارد، معناش نیست که جمیع اقسام وحی به وسیله فرشته است. بخشی بلا واسطه است، بخشی من وراء حجاب است، بخشی هم به وسیله رسول و پیک الهی. مطلب بعدی آن است که در جریان شیاطین الانس اگر کسی ضال بود، گمراه بود، ولی اون قدرت را نداشت که دیگران را گمراه کند یا در صدد گمراهی دیگران نبود، این ظاهرا جز شیاطین الانس نیست. اما کسی که ضال فی نفسه و مضل غیر باشد، این میتواند جز مصادیق شیاطین الانس باشد. یعنی کسانی که ظاهرشون انسان است و باطنشون شیطان، همون چون که ممکن است بعضی ظاهرشون انسان و باطنشون حیوان باشد که الهی شر انعام بل هم ازل. پس شیاطین الانس اون افراد ضال مزلند و در غیر اون صورت بعیده که شجود شیاطین الانس باشن. اما ما از کجا بفهمیم به این که مبتلا هستیم یا نه؟ به ما گفتن مراقب باشید. این مراقبت تو اخلاق یه معنا دارد، تو عرفان معنای دیگر دارد. مراقبت اخلاقی اینه که انسان مواظب باشد چه می کند. وقتی رقیب بود، یعنی گردن کشید، این که میگن سرکشی کرده در امتحانات دانشجوها یا طلبها، سرکشی کرده، مراقبت کرده برای اینکه کسی که مواظب است دیگران تخلف نکنند، سر می کشد، گردن رو بال دراز بکند تا بفهمد. گردن کشیدن، رقبه کشیدن کار رقیب است. به مراقب را از این جهت مراقب میگن که گردن می کشد، رقبه می کشد، سر می کشد. خب این سر کشیدن برای همه ما هست که فرمود شما مراقب باشید که چی کار میکنید، چی کار نمیکنید. بعد وقتی که یادداشت کردید در دفترتون، در دیوان اعمالتون بشید محاسبه بکنید. چون یه تاجر اول مراقب از چی میفروشد، چی میخرد، چقدر میفروشد، اینا رو در دفتر یادداشت بکند. اینا مراقبت است. بعد غروب میشید محاسبه میکند که آیا سود برد یا ضرر کرد. محاسبه فرع بر مراقبت است. این کار اخلاقی است. انسان کار واجب مراقب باشه، واجب و مستحب انجام بده، مراقب باشه حرام و مکروه انجام نده، دعاها و فرصتهای مناسبی که پیش آمده غفلت نکنه، اینا کار مراقبت است. اما تو عرفان که مسئله مراقبت مطرح است، یعنی انسان ببیند، ببیند یعنی ببیند که خدا دارد او را میبیند. خدا مراقب آدم است و انسان به مقامی رسیده است که مشاهده می کند که تحت مراقبت الله است. این که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که شما وقتی عبادت می کنید به مقام احسان رسیدید، احسان معناش این است ان تعبد الله که انک تراه فان لم تکو تراه فانه یراک، همین است. یا مشاهده یا مراقبه. یا خدا را ببین یا ببین که او تو را میبیند. اگر خودش را دیدی میشه مشاهده، اگر فعل او را دیدی میشه مراقبه. این مراقبه ای که تو عرفان مطرح است بعد از فراغ از مراقبت اخلاقی است. در مراقبت اخلاقی انسان به جای رسیده است که کار خلاف انجام نمی دهد و از فیض واجب و مستحب هم محروم نمی شود. این کار مراقبت اخلاقی است. آدم خوب شدن کار اخلاق است. خدا را دیدن کار عرفان است. سکوی پرواز عرفان مسئله اخلاقی است. اگر کسی تو اخلاق مشکل داشت، هرگز به مقام معروف مشاهده کردن که یا خیر معروف عرف نیست، هرگز به مقام ان تعبد الله که انک تشاهده نیست. خب بنابراین ما از این راه می توانیم مراقب خودمون باشیم. گفتن ما میزانی داریم، یعنی ترازوی داریم به نام قرآن و سخنان اسرت علیه السلام. ما اینها رو باید بدونیم و حتما خودمون رو با این ترازو بسنجیم. این گفتن زنو قبلن تو زنو حاسبو انفسکم قبلن تو حاسبو، همین است که مبادا معاذالله ما گرفتار راهی بشویم که نباید اون راه را طی کنیم. این راهی است که انسان میتواند بفهمد که در چه مرحله است. مطلب بعدی آن است که شیطان گفت من را تا قیامت مهلت بده به ذات اقدس اله. فرمود نخیر، تا قیامت مهلت نداری. این هم یک تهدید است برای او و هم یک بشارت است برای ما. تهدید است برای او، وقتش مشخص نکرده، فرمود تا روز قیامت مهلت نداری، بلکه قبل از قیامت رخت برمی‌بندی. اما کی روشن نیست. این روشن نبودن یه خطری است برای او که اگر روشن باشد ممکنه توبه کند و بگوید من مثلا نجات پیدا میکنم. اما روشن نبودن مدت مرد، زمان مرد، یک تهدید است برای او. برای ما امید بخش است که بالاخره این چنین نیست که تا قیامت او باشد. راه باز است که بالاخره یه وقت انسان از شر وسوسه او نجات پیدا کند. اما چون برای ما زمان مرگ مشخص نیست، ما هر لحظه باید فرزند همون روز باشیم که اگر الان فرصتی الهی تمام شده است، اذا جا اجلهم این دیگه لا یستقدم و لا یستأخر. لا یستقدمش که روشن است، لا یستأخرش هم همون طوری که بخوام بگن یستقدمش محال است، یستأخرش هم محال است. وگرنه لا یستقدم خب روشن است که قبل از اینکه عمر تمام بشه کسی نمیمیره که. اما میفرمان همون طوری که تقدم و هنوز وقت مرگ نرسیده کسی بمیرد محال است، وقتی وقت مرگ رسیده کسی بخواهد تأخیر بیندازد هم محال است. این لایستقدم را ذکر کردن برای اینکه اون لایستأخر وضعش روشن بشود، یعنی یمتنع التقدم یمتنع التأخر، کلا طرفه این کار محال است. خب در چنین فضایی فرمود به اینکه انسان میتواند خلیفه خدای سبحان باشد با طی این راه. در پایان این سوره به عنوان جمع‌بندی فرمود قال، یعنی خدای سبحان فرمود فالحقو، که این میتواند مبتدا باشد و خبرش محذوف، یعنی فالحقو اقولو فالحقو قولی، یا قول من حق است. بعد فرمود والحق اقولو، این تقدیم مفعول بر فعل مفید حصر است، یعنی حق آنه که ما بگیم. والحق اقولو، ما جز حق نمیگوییم و حق هم غیر از نزد ما در جای دیگر نیست. در سوره مبارکه آل عمران و بخش دیگری از قرآن تعبیر خدا این است که الحق من ربک. در اون بخش از آیات سوره آل عمران گذشت که ما دو تا حق در قرآن داریم، یه حقی است که زالکه بند الله و الحق که الله حقون، خب این مقابل ندارد، مقابل ندارد، کسی و انبوه دسترسی ندارد، معروف کسی نیست، مشهود کسی نیست، معقول کسی نیست و مانندون این هیچ. اما یه حقی است مربوط به فعل او، هر چه حق در عالم است از خداست، الحق من ربه، این مربوط به فعل است. اگر نظام حق است من الله است، اگر دین و شریعت حق است من الله است. پس این حق از خداست، این حقی است که فعل خداست. و اگر درباره هست امیر سلام الله علیه آمده است که علی الملحق و الحق مع علی یدور و معه حیث ما دار، که بارها شد ده بار یا بیشتر این حدیث شریف معنا شد، این هم راجع به حق است. علی با این حق است، نه با الحق و ذالک به ان الله و الحق. اون حق هیچ کسی با او نیست، گرچه او با همه است. هیچ پیامبری با الله نیست، کان الله ولم یکن معه شیء الان کما کان. اما این حقی که تو سوره آل عمران است، الحق من رب، که صفت فعل خداست، این علیون مع الحق است و الحق مع علی است، یدور معه حیث ما دار. و عمدان است که این یدور به حق برمیگرده، نه به علی علیه السلام. یدور حق مدار علی حیث ما دار. ما اگر بخواهیم بفهمیم در عالم چه حق است چه حق نیست، جای دیگر که نیست، که به وسیله انسان کامل میفهمیم دیگر. اینطور نیست که یه حقی در عالم باشد غیر از انسان کامل، که ما بگیم اون حق است و این انسان کامل با اون حق میگردد. برای اینکه انسان کامل وحی میآورد و وحی حق است، هر چه حق است ما از انسان کامل میفهمیم دیگر، جای دیگه که نیست. که غیر از پیغمبر و ائمه علیهم السلام راه دیگری هست معاذ الله برای تشخیص حق؟ این که نیست. ما بخوام فهمیم چی عالم حق است چی حق نیست، خب به وسیله قرآن و سنت فهمیم دیگه. پس یدور و حق مدار علی علیه السلام، منظور علی یعنی وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیه السلام، یعنی اهل بیت که معادل قرآن کریمن. خب نشنیدیم این صدای بلنگو چیشن خیلی چیز کلر. خب بله، وقت انسان ما یه قانون نوشته غیر از قرآن و اسرت نداریم که اونا رو اول تشخیص بدیم بعد کار پیغمبر و امام علیه السلام با اونا تطبیق بکنیم، ما هم چیز نداریم. که ما اگر خواستیم ببینیم چه حق است چه حق نیست، باید ببینیم اینا چی گفتن. پس حق یدور و مدار علی حیث ما دار، همین جمله درباره عمار هم آمده، منتها این یدورو به عمار برمیگردد. یدور و عمار مال حق حیث و مادار، اما درباره هست امیر این ضمیر به یدورو بر حق برمیگرده. یدور الحق مع علی حیث و مادار، به قرینه اینکه حضرت یعنی بوشید اونها که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم در بخش دیگر فرمود اللهم عدل الحق معه حیث ما دار، یه قرینه خوبی است. یعنی خدایا حق را در محور حیات علی قرار بده، او قیام و قعودش به اذن تو حق خواهد بود. ما اگر خواستیم بفهمیم چه حق است چه حق نیست، باید ببینیم اینا چی گفتن اینا چی کردن. عدل الحق مع علی حیث ما دار، این در ذیل بعضی از اون احادیث است که فرمود علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار آمده. فرمود والحق اقولو، که ما جز حق چیز دیگه نمیگیم و حق هم غیر از دستگاه خدا نیست، بلکه الحقو من ربک. اون آیه سوره ما آل عمران و این آیه سوره مبارکه صاد دو تا حصر را نشون میداد، یا اینکه ما جز حق چیزی نمیگوییم، اینکه حق هم از غیر ما نیست، هم الحق من ربک هم والحق اقولو. تقدیم این مفعول بر این فعل مفید حسر است، اونجا هم که لسانش لسان حسر است. والحق اقولو، خب چی میگید شما؟ فرمود به این که ما جهنم رو پر میکنیم از تبهکارا. اینا چی کار میکنن؟ چی فرصت میکنن؟ خیلی این آیات برای ما، برای نظام ما، دولت ما، ملت ما، مملکت ما نور است. هر کاری که خدای ناکرده ما بفهمیم این به دین ما، به نظام ما صد نمیزند، باید مواظب گفتار و کردارمون باشیم. این خطر هست. این قصه را که خدای سبحان چند بار ذکر میکند برای اینکه با ما درگیره. مسئله تعلیم اسماء چون مربوط به ماها نیست، فقط یک بار ذکر شد در قرآن کریم، و علم آدم الاسماء. اون یک داستانیست مال انسان کامل، مربوط به دیگران هم نیست، که تعلیم اسماء بگیرند، عالم بشوند، شاگردی خدا را بکنند، دیگه مقدور همه نیست. فقط یک بار خدای سبحان جریان و علم آدم الاسما را ذکر کرد، اما جریان شیطنت و استکبار و غرور و خودخواهی این یه قده است در درون همه ما، هر روزه درگیریم با او. چرا نام من را نبردن؟ چرا من این حرف را نزدم؟ چرا با من نگفتن؟ چرا من جلو نیفتادم؟ هر جا سخن از ان خیر و من هست معلوم میشه گوینده شیطانه. هر جا سخن از نحن و احق و بالملک من هست معلوم شه سخنگوی شیطانه. خب از این شفافتر روشنتر فرمود ما حرف شفاف داریم، ما آدمی در متکلفیم، ما قرآن به سرمه نگفتیم. این به آیه نورانی بعد اینه، فرمود به مردم بگو سوابق ما رو میدونید، لاحق ما رو میدونید، وضع ما رو میدونید، ما تنمعی نداریم، غرضی نداریم، مرضی نداریم، چیزی از شما نخواستیم، حرف ما هم شفافه. من تصنع بکنم قلم به سلم بگم به چیزی که دلپذیر نباشه، دلمایه نباشه، یه همچه حرفی نداریم ما. ما کل اوضاع عالم رو شرح دادیم، وضع شما رو شرح دادیم، گذشته شما رو شرح دادیم، آینده شما رو شرح دادیم، میگیم این قده است، این که من باید این کار رو بکنم، من با جیرو بیفتم، این قده است. خودتون رو به سرطان مبتلا نکنید. از این حرف شفافتر؟ و ما که تکلفی نداریم، حرفای بدی نزدیم، حرفای پیچیدهی نزدیم، به خیر شما گفتیم. خب شما این راه بپذیرید دیگر. هرچه یعنی هرچه ما میچشیم از انا خیر و من میچشیم. هر جا به مقصد رسیدیم هو خیر و من بود، الله خیر و من، الحق و خیر و من، العدل و خیر و من، اینا بود. فهمود شما مگر ما این کتاب نفرستادیم که شما ترازو باشد؟ شما هر روز خودتون رو با این ترازو بسنجی. اگر دیدید رهبری انقلاب را داوود سلام الله علیه به عهده گرفته و قتل داوود و جالوت، بعد از نبیشون سوال کردن، نبیشون فرمود خدای سبحان بعث لکم طالوت ملکا، ادعا گفتن نحن احق بالملک من لم یؤت ساعتن. این نحن احق در اون سوره در جریان طالوت حرف شیطانه. این انا خیر منه که خیلی از ماها گرفتاریم حرف شیطانه. هر جا سخن از این که من از او بهترم، خب ممکنه بهتر باشید، اما شما که دارید میگید یعنی چی؟ یعنی ما با جلو بیفتم؟ مگر همه کارها را آدم خوب انجام میدن؟ این صبر را پس برای چی خلق کردن؟ این امتحان را برای چی خلق کردن؟ یعنی شما به همه اسرار عالم عالمی؟ حرف حرفتون میزنید، طرح میدید، پیشنهاد میدید، بسیار اینا خوبه، اما حتما من با جلو بیفتم؟ این همینه. هر روز یعنی هر روز، این که ما گفتن هر روز قرآن بخونید، هر روز خودتون رو با این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه سید توحف آمده فهم بسنجید، یعنی بسنجید هر روز خودتون رو با قرآن بسنجید. اصلا کتاب رو برای همین فرستادن دیگه. هر جا سخن از اینه که من اعلم هم، من عظمایم، من، همین حرف اوست. کجا حرف؟ حرف شیطانه. کی جز شیاطین الانس؟ اینی که میگه انا خیر من. خب اگه نعمتی خدا به شما داد، به ما نعمت من الله، شکر بکن. چرا میگه من باید جلو بیفتم؟ اگر این قده از ما گرفته شد، باید روح ریحانیم، راحت زندگی میکنیم، راحت میمیریم، هیچ رنجی برای ما نیست. فرمود به مردم اعلام بکن ما هم حسن فعلی داریم، هم حسن فاعلی داریم، هم آدم خوبی هستیم، برای اینکه تمایلی نداریم ما، هم حرف خوب میزنیم چون دلمایه است، چیز از شما نخواستیم، نه تکلفی داریم، نه با کسی درگیریم، نه منازع ما فوقیم، نه تحقیر کننده ما دونیم، با هیچ صدا خصلت بد برای تکلف ذکر شد توی روایت مشتمار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که توی بحثای روایی هست، فعود ما آنه من المتکلفین، این هو الا ذکر العالمین، شما رو بخوام نامور جهان بکنیم، میخواد مثل سلجوقی و ساسانی و سامانی تو تاریخ دفن بشید، راهش هست. میخواد مثل انبیا و اولیا که کل عالم و اینا گرفتن اونم بشه، این راه هست دیگر. العلماء ورثت الانبیا، ما ذکر عالمی آوردیم، نامورتون کردیم، در دنیا میمونید، برزخ میمونید، قیامت میمونید، بهشت میمونید. میگید نه خب چند روز صبر کنید، بر تعلمون نبعه و بعدهین، گزارشی که ما الان میدیم مطابقش شما بعضی، حالا این مربوط به منحصره به قیامت نیست، برخی از حوادث و رخدادها به گزارش هاست که تو دنیا روشن میشه، بعضی ها این در بر موت روشن میشه، بعضی ها برزخ، بعضی قیامت. نفرمود در قیامت روشن میشه که، فهم ما گزارش دادیم، حالا گزارش ها بعد به عرض تو میرسه، حالا کی؟ برای تعالیمون نبعه بعد اینه، حالا یا دنیاست یا آخرت، که امیدوارم انشاءالله خیر و رحمت و برکت رو همراه داشته باشید. الحمدلله.